من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که اون چه که برابر با شواهد ربوبیه تنظیم می شود این است که سه تا عنوان است، دو تا تنبیه و یک تحصیل، و اون چه در اسفار آمده همه اون مطالبی که زیر مجموعه این سه تا عنوان هست همه رو زیر عنوان یک تنبیه یاد کرده. اونجا فرمودن تنبیه هم اول بالبال الاشراق و رابه فی دفع المفاسد و الاشکالات، بعد تنبیهون، بعد از تنبیه تحصیلون لحکمت عرشی، بعد هم تنبیهون. اونگاه اون چی که در شواهد ربوبیه به عنوان تنبیه جدا ذکر کردن اینجا در پایان صفحه 63 جلد 2 اسفار فرمان ولایت و همنه. خب این مطلب ناظر به آن است که حالا که مثال ثابت شد و مثل افلاطونی اثبات شد، مثلا رابطه اون مثال افلاطونی با این انواع خارجی رابطه الگو و صاحب الگو نیست، اونها قالب باشن که با اون قالب و اون چارچوب این عالم طبیعت ساخته بشود. چون اگر این چنین ترسیم شد معنیش آن است که اونها به منزله چارچوبن، منزله داربستن و اصل ساختار عالم طبیعت است. وقتی عالم طبیعت ساخته شد چارچوب ها رو رها میکنه، اونها ابزار این عالم نیستن. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که هرگز موجود مجرد عالی ابزار و آلت ساختار موجود دانی نخواهد بود. از این طرف امر ممکنه به عکس باشد، ولی از اون طرف ممکن نیست موجود عالی چارچوب برای موجود مادون باشد. ثانیاً از باب سالب انتفاع موضوع، ذات اقدس اله نیازی به الگو و قالب ندارد. اگر این چنین باشد نقل کلام میکنیم در آفرینش و پرورش خود اون قالب ها، اونها را بر چه الگوی ساخت. در سخنان مشائین این هست، چون که جناب فارابی در جمع بین رأیین برای اثبات همون صور در بحث مصور و همچنین در بحث علم این فرمایش دارن، سار مشائین هم دارن، که چون واجب تعالی روی علم جهان را آفرید و آفرینش علمی به این است که قبلا صورت معلوم پیش عالم حاصل و حاضر باشد، لذا باید صور اشیا قبل از پیدایش اشیا پیش حق تعالی باشد. جوابش این است که گرچه مسئله حق است، واجب تعالی عالمانه جهان را آفرید، این یک، و گرچه علم باید قبل از پیدایش فعل محقق باشد، این دو، اما اون علمی که اساس کار است همون علم ذاتی است که بسیط الحقیقه او را داراست، نه صور مرتسمه. این همان است که در بیان مرحوم سبزواری آمده است که والکلو من نظام هلکیانی ینشعو من نظام ربانی، نه ینشعو از صور مرتسمه و امثال ذلک. علا یعلا من خلق حق است، ولی ثابت نمی کند که صورت علمی و صورت مرتسمی اشرا باید قرار باشد. خب بنابراین با این سه بیان، یعنی اولا عالی برای دانی نیست و ثانیا ذات اقدس اله احتیاج به قالب و مثال و الگو ندارد و الا تسلسل امر، و ثالثاً آفرینش عالمانه حتما سبق علم بر فعل را به همراه دارد، اما سبق علم به این است که علم به اشیاء این ذات فاعل باشد. بعد از عبور از این سه مطلب وارد مسئله دیگر می شود که این در شواهد بحث خاص خود را دارد، و این است که شما همونطوری که به جناب افلاطون و سقراط و هم فکرانشون علاقه علمی دارید، حرمت ارسطو رو هم حفظ میکنید، ولی اینجا آمدید مخالف با ارسطو سخن گفتید. و حرف معلم اول را رد کردید. چند نکته در این جواب نهفته است بعد از این اشکال. نکته اول یا امر اول آن است که بر فرض ما حرف ارسطو را رد کردیم، این محذوری ندارد که والحق و حقا یتبع. امر دوم آن است که جناب ارسطو حرفش به ردش متوجه به افهام دیگران است، نه مطالب افلاطون. اونچرا که دیگران از حرفهای افلاطون و سقراط فهمیدن، جناب ارسطو اون را رد کرده است، نه گفته افلاطون را. اون پیشینیان در قالب مطالب با رمز و کنایه سخن می گفتن، مخصوصا در این امر، مخصوصا در امری که هم زبان الکن است و هم فهم راجل و راکد. خب پس رد ارسطو بر مفهوم توده مشائین و همسال ذالک است، نه بر مطلوب و مراد افلاطون همسال ذالک. و چون اونها بر اساس رمز و کنایه سخن میگفتند، درک سخنان اونها درست نه. این دو امر. امر بعدی آن است که خب حالا ارسطو رد کرد، این دلیل بر آن است که سخن افلاطون باطل است یا ارسطوی مشکل داخلی داشت. اینجا دیگه سبق قلمی از مرحوم صدر المتعلهین دارد به این که مثلا حب جاه و امثال ذلک معاذ الله این گونه از بزرگان را وادار کرده است که اینجا رد کند. این حرف از مرحوم صدر المتعلهین بسیار بعید است، برای اینکه خود ایشون در جلد نهم در کمال نزاهت از ارسطو نام میبرد و دامن ارسطو را از آمیزش با دربار اسکندر امثال اسکندر تنزیه میکند و لذا در شواهد، یعنی در شواهد ربوبیه، دیگر این مسلب را اصلا ندارن که جناب ارسطو بر اساس حب مقام اینا کار کردن. و اون امر پایانی آن است که این حرف، یعنی این نقد تند، در مطارحات جناب شیخ اشراق هست و اون چه که در اسفار آمده برابر اون چه که در مطارحات است. همونجا بالاخره نقدی جناب شیخ اشراق بر ارسطو یا اینها داشت و همون نقد با این حدت و شدت به اسفار منتقل شد. پس اولا در شواهد ایشون، یعنی شواهد روبی، این مطلب دوم رو ندارن. در جلد نهم کاملا ساحت ارسطو رو از این گونه از مسائل نفسانی تنزیه میکنن، خیلی ایشون رو به عظمت میستاین و این نقد هم از مطارحات فارابی آمد. این هم یاد بعد نشانه این که جناب ارسطو مخالف با افلاطون نیست، حرفهایی است که حالا از این اصولوجی ها نقل میکنن. البته این اصولوجی های فعلی که گفتن مال نو افلاطونی هاست، مال افلوتین است، این ضرری نمیرساند اون اصل مسئله. اصل مسئله همونطوری که از جمع بین رأیان جناب فارابی ملاحظه فرمودید، ایشون دارن که دو حرف از ارسطویی ها کاملا آمده. یکی اینکه نقدی دارن بر ارسطوی افلاطونی ها، یکی اینکه قائلن به اینکه قبل از پیدایش این عالم مجرداتی به صور مجردی اینها در عالم عقل حضور داشتند و وجود مجردی داشتند. یا باید گفت این حرفا مال ارسطو نیست، یا باید گفت که ارسطو از گفتن حرفای متناقض ابایی ندارد، یا باید یه راه حلی ارائه کرد که سومی حق است. جناب فارابی اون دو راه رو باطل می‌داند، این راه رو میاد. اما این حرفها مال ارسطو نیست، میگه این حرفها اشهر از آن است که کسی انکار بکند. نوشته های ایشون در ربوبیات معروف به اصولوجیا، این اشهر ان یعرف است. معلوم می‌شود که این حرفها از ارسطو رسیده. حالا در این کتاب مطبوع و چاپ شده به عنوان اصولوجیا، این مال افلاطونی افلاطین امثال ذلک است، این ضرر نمی رساند. اصولا فن ربوبیات و الهیات یا نمیگن اصولوجیا، حالا ممکنه چند نفر در این کتاب به این نام در این فن به این نام کتاب نوشته باشن، چون ایشون دارن که نمیشود گفت این حرف ها مالا اون نیست، چون این اشعر از آن است و در کتب او معروف است. بعد هم نزاهت اینها هم منزه از آن است که متناقض بگوین، بنابراین راه جمع دارد به جمعش رو ذکر میکنن. حالا عبارت های میمر چهارم و هشتم و دهم را در شواهد ربوبیه و در اسفار مبسوطنشون نقل میکنن که اگر رسیدیم نه نرسیدیم ممکنه مختصر عبارت رو بخونیم که اینها بعضی جاش مثلا تأثیری به تصحیح داشته باشد. مطلب مهمی که باید روش آیون فکر بکنید این است که در مصول و همچنین در ارباب انواع اینها برای نوع متوسط رب قائل نبودن. نوع متوسط همون جنس است دیگر، جنس سافل، جنس متوسط، نوع متوسط است و برای انواعی که محققن در خارج در حقیقت نوع اخیر هر چیزی اونی که در وسط هست، یعنی از جوهریت گرفته تا مثلا فرس و بقر و امثال زالک در حیوان برسد، اونها هیچ کدام ارباب انواع ندارند. اون چه که رب و نو دارد خود صورت نوع فرس است، نوع بقر است، امثال زالک و ها کذا در نباتات و ها کذا در جمادات. در باره انسان بر اساس حرکت جوهری که انسان نوع متوسط است نه نوع آخر، باید یه راه حلی ارائه کرد. انسان رو برمایش مرحوم سر متعلقی نوع اخیر نیست، نوع انواع نیست، این سر چهار راهی است تا کدوم راه را انتخاب بکنه بر اساس حرکت جوهری. دیگران میگفتن انسان خوی ملک پیدا میکند، آدم خوب خوی فرشته دارد، آدم بد خوی دد دارد، دد منش است. و اگر میگفتن مثلا این زیبونین ها از باب اینکه زیدون اسدون بالاخره تشبیه بود، ولی بر اساس حرکت جوهری دیگر سخن از تشبیه و تنظیر نیست. واقعا انسان نوع متوسط است و در راه است و تحت این نوع متوسط حداقل چهار نوع رسمی واقعی هن، یعنی ملکیت و شیطنت، شیطان بودن و بهیمیت و سباییت، تا انسان کدوم راه را انتخاب بکند. این اوصاف اول حال است، بعد ملکه است، بعد فصل مقبم. وقتی فصل مقبم شد انسان می شود نوع متوسط و اون انواع عرب تحت الانسان هست. این نه به اون معناست که انسان در دنیا نوع انواست، در آخرت نوع متوسط است، چون آخرت که ظرف حرکت نیست، ظرف ظهور نتیجه است. در دنیا انسان نوع متوسط است و در دنیا انسان به انواع چهارگانه در حرکت است و در دنیا انسان یا ملک می شود یا فرشته، شیطان می شود یا بهیمه می شود یا سبا، در آخرت این انواع چهارگانه ظهور می کند که آخرت ظرف ظهور این انواع چهارگانه است نه ظرف حدوث اینها. اونگاه با این بیان که نوع متوسط رب و نو ندارد و نوع اخیر رب و نو دارد، همه اون انواع انواع اخیرن، یعنی در معادن نوع اخیرش مشخص است، در گیاهان نوع اخیرش مشخص است، در حیواناتی که در عرض انسانن نوع اخیر مشخص است، در انسان اون نوع اخیرش رب و نو دارد، نه این انسان زاهدی که شناسنامه انسان دارد و آمارگیری میکنند. این در حقیقت جنس است و نوع متوسط و برای هر کدام از اینها در هر کدام از این چهار راه جوهری که در حرکت میکنند کسانی هستند که اینها را باید بپرورانند. حالا این باید فکر میشه بخواستم ما در اونجا جلوی هر چیزی رو میبندیم، ماهیتش مشخص میشود، ولی درباره انسان خود انسان نمیشود جلوش بست، برای اینکه این چهار تا راه دارد. درخت میشه جلوش بست، یعنی دیگه جسم و نامه همین. بس انسان هیچی نفسش چیه؟ نامیست. انسان می تواند یکی از این چهار نوع بشود. نوع متوسط نمی شود، گرجر شبه است، چون فصل گویایی ندارد. این تو راهه، تو راه است تا فضل پیدا کند. ما که راهبندانی در حرکت جوهری ایجاد می شود، برای آن است که ما از آینده او خبر ندهیم، ولی فعلیت دارد. درخت فعلیت دارد، اسب و فرس و بقر و غنم فعلیت دارد. اما انسان که بین این چهار راه جوهری است، هیچ کدام از اینها برای او مشخص نیست. اگر در حقیقت ما بستیم، نوع متوسط بستیم، نوع متوسط هم که نه به زعم اونها نه به زعم اینها هیچ کدوم رب و نو ندارم. نه، فعلا ایستاست، یه فصلی دارد، بعد هم آینده به انتظار اوست، اما الان نوع اخیر خودش است. بله، اما الان نوع اخیر است، یعنی فصل اخیر دارد. اما انسان از اون جهت که انسان هست، فصل اخیر ندارد. راه هست، در راه هست، هنوز پیدا نکرده. اگر چون که واقعا بله نسل تو راه هست، اصلا در این چهار راه که هست، هیچ کدام برای او فصل نشد. اول حال است، بعد ملک است، بعد فصل مقبم. وقت که فصل مقبم شد، تازه اون وقت نظیر حیوانات یا نباتات یا معادنی می شود که ما جلوشی می بندیم. الان اصلا هم ما این کار را، راه بندی را در انواع اخیر داریم، نه در اجناس و انواع متوسط. دیگران چون انسان را مثل فرس و بقر و غنم نوع اخیر فن خودشون میپنداشتن و نوع انواع میدونستن، لذا راهبندی هم در اونجا راه دارد. وقتی سلسله انواع را میشمارن، بررسی میکنن، میگن نوع انواع انسان است. اما بر اساس حرکت جوهری، انسان نوع متوسط است و نوع متوسط هم که رب و نوع ندارد. و هر راهی را که انتخاب می کند، پرورنده‌ای دارد که او را بپروراند. البته رب و نوع و انسان، اگر چون که در مسیر کل انعام بلهم ازل حرکت بکند، غیر از رب و نوع بهائم هست. و همچنین رب و نوع انسان اگر در مسیر لا تکن علیهم سبعا زارعا حرکت بکند، دزیر این زوارع نیست، بدتر از این سبا است، یعنی کاملتر از این سبا است. کاملتر از این سوا، کاملتر از رب و نوع این سوا باید انسان را در سباییت بفروراند که از سوا درنده تر باشد و ها کزا و ها کزا. این باید فکر بشدد. فصل مقبمش نوع متوسط است. نه ندارد. نه ندارد. این حیوانم بالفعل و انسانم بالقوه، چیز جدیدی با اونها نیست. اگر بخواهد این انسانیتش از قوه به فعل بیاید، باید در یکی از این انواع چهارگانه باشد. البته پرورش همه اینها با مدبرات امر است، اما این نوع نیست.
نه الان اینجا ما نوع متوسط داریم،
تحقق خارجی
بدون نوع
اصلی. نه، این که مثلا نطفه دارد حرکت میکند، نبات ما نداریم، نامی داریم. این نطفه رو نمیگن نبات، که میگن نامی. و این چنین لا به شرط راه افتاده. البته این مدبرات کلی همونطوری که اجناس و انواع متوسطه را رهبری میکردن، این هم راهنمایی میکنن. اما یه رب و نوع خاصی برای انسان باشد که انسان را در چه محور بپروراند، او که تو راه است، نوع نیست اصلا. هر کدام از این چهار نوع را که انتخاب کرد، البته رب و نوع خاص خود را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 63. فلا يتوهمن من اطلاقهم المسل على الصور العقليه القائمه بذواتها في عالم الاله. عالم اله از اون جهت که احکام الهیت قائم غالب است بر اینها، خیال نشود که انها اولای العظما من الفلاسفه، یعنی افلاطونی ها، یرون ان اصحاب الانواع، یعنی اون مسل عقلی، انما وجدت من المبدع الحق لتكون مسلا و قوالب لما تحتها، که اونها چارچوب و چار داربست برای عالم طبیعت باشن. چرا؟ لأن ما یتخذ الله له المثال و الغالب یجب ان یکون اشرف و اعلا از الغالب، چارچوب همیشه مقدمه و ابزار کار است. ما یتخذ له الاطار اون اشرف است. هرگز نمیشود گفت که عالم طبیعت اشرف است و عالم مثال چارچوب است. و لا یسهو فی الاغول هازا فانهم، یعنی افلاطونی ها، اشد مبالغه من المشائین فی ان العالی لا یکون لعجل السافل. خب بلکه امر به عکس است، بل اند هاولا الازام، یعنی اندهم، یعنی افلاطونی ها، ان صور الانواع الجسمانیه، اینها نمونن اسنامن، یعنی نمونن و ازلالن لتلک الارباب نوریت العقلیه، ولا نسبت بینهما، ولا نسبت بینهما، یعنی بین سنم و اون موجود عقلی، فشرف و الکمال. این یه مطلب. مطلب دیگر، شما گفتید که واجب تعالی باید که قالبی الگوی داشته باشد، برابر اون بسازد، بر اساس علا یعلا من خلقی که نقل گفته و برهان عقلی هم تأیید میکنه. به همان اگر این باشد که خوب تسلسل لازم میاد. ثم کیف یحتاج الواجب تعالی فی ایجاد الاشیاء الی مسل لتکون اون مسل دستورات مثل صنعهی و برنامجات لدستورات لخلق صنعهی و برنامجات لخلقهی. چرا؟ بر این که ولو احتاجه، اگر واجب در آفرینش هر چیزی احتیاج به چارچوب و برنامه و چارت تشکیلات داشته باشد، نقل کلام در همون الگو میکنیم و باید به بذات برسیم که والکل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی. این از ابیات بلند مرحوم صدر متعلم مرحوم سبزواری است. ولو احتاج واجب لحتاج فی ایجاد المسله الی مسل اخرى لاغیر نایه. این تموم شد. حالا فی این قلت قد خالفت المعلم الاول را، بر این که عرص حیسو یراد دو معلم اول بر این مذهب، بر مذهب مسل افلاطونی رد میکند و شما اثبات میکنید، پس با عرصتو مخالفت کردید. اینجاست که پنج امر یاد شد. امر اولی است که قلتو الحق و حق بالاتباع. خب برفرض ما با عرصتو مخالفت کردیم، با حق که مخالفت نکردیم. امر اول. امر دوم، ما ان خود این ارسطو که رد کرد، این ردش بر اونچه که توده مردم از حرف افلاطون فهمیدن رد خواست، نه بر حرف افلاطون. اما ما ان رده او اما علی ما یفهمه الجمهور من ظاهر کلام افلاطون و الاقدمین است، بر اینکه فعن من عادت اقدمین بنا الکرفین من عادت هم بنا الکلام علی الرموز و تجبوزات، خصوصا در یه همچه مبحثی که دور از حس و تجربه و برهان هم هست، این رو با مشاهده حل کردن دیگر. خصوصا فی هاز المبحث لسی یخ رسو فیه الفسها و تکلو منهن افهام. خب چرا فسها و افهام اخرس و الکنن؟ روی فضل وجودی و شرف وجودی از بس عالی و بلند است اینا دسترسی ندارن. خب بنای اقدمین بر رموز و تجبزات است در معارف عقلیشون، مخصوصا در باره مسل افلاطونی، چون اونها با رمز و کنایه حرف زدن و توده متفکران اون رمز و کنایات نتوانستن حل بکنن، یک برداشتی نزد خود داشتن، خیال کردن که افلاطونی ها فلون مطلب را میگوین. و ارسطو بر اونچرا که اینها فهمیدن رد کرده است، نه اینکه ارسطو ردش متوجه اصل مطلب افلاطون باشد. این دو مطلب. سوم، رد ارسطو بر خود، فرض این است که رد ارسطو متوجه خود افلاطون باشد، این مثلا خدای کرده دای انگیزه نفسانی است. و اما لشو به حبه لریاسه که اللازمه به معاشرت الخلق، ایشون در همون جلد نهم و اینها وقتی به مرحوم با علی میگن حیف تو نبودی که وزارت قبول کردی، بعد میگه اگر ارسطو وزیر شد و بعد از تهذیب و تزکیه نفس بود که مقام قدرت نداشت او را بیالاید، اما حیف تو با این استعداد نبود رفتی وزیر شدی. اینا خب قرار ارسطو خیلی در اونجا تحلیل میکند، میفرماید و اما لشوب حبه للریاسه اللازم ان معاشرت الخلق و خلطت الملوک و السلاطین و الا. خب این هم امر سوم، ولی این امر به دو دلیل باطل است، یعنی به امر چهارم و پنجم. یکی این که در شبه های روبیه اصلا سخن از این حرف نیست، و یکی هم در جلد نهم اسفار صفحه 109، جلد نه اسفار صفحه 109 از ارسطو با تجلیل یاد میکند. و مطلب بعدی آن است که این را برابر با متارهات تنظیم کردن، یعنی در صفحه 464 متارهات همین تندروی جناب شیخ اشراق نسبت به افلاطون ارسطو هست، ایشون همه ذکر میکنن. و الا وگرنه اگر چیز نبود، خب حالا مثلا ملاحظه فرمود این به الا اصلا نمیخوره به حرف، میگه ایشون رو مقام دوستی حمله کرده، وگرنه هر تو کتاباش پر از این حرف هست. این است این و این رو سبق قلم آمده، متارهات جلوش بوده همطور آمده، وگرنه این الا آقا به اون نمیخوره که. مثلا ایشون میفرمانده این که به اون قبل میخوره، مثل این که شواهد ربوبیه چون متنی تر تنظیم شد به خودش هم فرمود به این که اسفار خیلی مفصل است و فرون کتاب خیلی مختصر است و شواهد روحی مختصر است و بین شواهد روحی و اسفار یک کتاب متوسطی هم هست که او شاید هم اون چیز بود که موفق نشدند به تصمیمش یا تصمیم کردن در دست اون است. شواهد روحی یه خلاصی است از اسفار. در شواهد روحی این چیزی میفرمان که رد ایشون رد ارسطو متوجه اون چیزی که توده مردم فهمیدن و الا کتابش پر از خود حرف هاست، این و الا به اون میخوره. اما حالا اینجا فبادن که رد ارسطو متوجه و فهم دیگران است، این یک، یا برای حب ریاست و مقام خواهی و عضو دستگاه بودن است، وگرنه این وگرنه با اونو میخوره که وگرنه کتابش پر از این حرف هاست. خب اگر کسی مقام خواهی است این حرف رو رد میکنه، چه دو کتابش پر از این حرف هاست. این متارهات جلوش بوده، برابر متارهات تنظیم کرده اونجا. خب اونا کاری معقولات ندارن، اونا کاری به معقولات نداره، معقولات. خب فرمودن به این که به الاف کتاب خود معروف و اصول جیا، نه این که حالا این گرچه این میمرهایی که نقل میکنن فصولیست از همه این اصول جیا که افلوتونی هم سارزاک نمیشتن، ولی اصل فرمایش فارابی دارد که این سخنان از ارسطو هست در کتابهاش اشهر و من ان یونکر است. و الاف کتاب المعروف و اصول جیا یشهدو به ان مذهبه و مذهب ارسطو وافق مذهب استادی فی باب وجود المصر العقلیه للانواع و صور المجردت نوریت القائمت به زواتها فی عالم الابدا حیث قال فی المیمر الرابع. از این اصول جیا فرماش میمر الرابع و میمر هشتم، میمر الرابع رو مختصر نقل میکنم، میمر هشتم رو مفصل نقل میکنم، میمر دهم هم تا حدودی هست. اینجا یه عبارتیست، بعض از عبارتهای شواهد روبیه اصح از عبارت اسفار است. این عبارتها رو حتما مراجعه فرمایید، بعض از جاها با خود شواهد مراجعه میکنید اونجا تصحیح میشه. این دو سه نکته که مربوط به عبارت هاست، مثلا یه جا الا انها فیها به نوع این اعلا دارد در شواهد صفحه 173، اینجا نوع اعلا دارد، در اونجا دارد که به فیهل حیوانات و کلها، اینجا دارد به فیهل حیوان و کلها. این تذکیر و تأنیث و مفرد و جمع و اینها عبارتاش با شواهد ربوبیه تطبیق پیر میداشت. در صفحه 66 همین این جلد دوم اسفار این عبارت هست، 7 سطر مونده به آخر، ملاحظه فرمایید 7 سطح مونده به آخر صفحه 66، فرمود به جمیع الاشیاء الواقعته تحت السم ای اللحوم کل اونها و اصناف الایقاع، ایقا در شعر مرحوم حافظ هست، در یکی از غزلها هست که او ایقا میکند. تو قدرت ایقا داری، صاحب ایقا داری. ایقا عبارت از آن است که مغنی اون آهنگها را هر کدامی را در جای خود قرار واقع بکند. این میگن صنعت ایقا تو خوانندگی. این که در شعر حافظ آمده ایقا ناظر به همان است. ایقا یعنی اون خواننده و نوازنده هر آهنگی را در جای خود قرار بدهد. تا میرسد به صفحه 68، این عبارت ها رو ملاحظه فرمایید. اگر یه وقتی چیزی نیازی به توضیح داشت اون مطرح بشه، اگر نه چون کل مطلبش این است که در اونجا یک نبات عقلی هست، حیوان عقلی هست، انسان عقلی هست و حیوانات عقلی هستند و وجود عقلی خاصیتش این است که مجرد باشد، اونا هستند، ثابت باشد، اونا هستند، صدر و ذیلی نداشته باشد، نظیر عالم طبیعت نباشد که یک جا دست باشد، یک جا پا، یک جا چشم باشد، یک جا گوش. او همه دست است، همه پاست، همه گوش است، همه چشم است به مانند آن و منبع همه این اقسام احکام اونجاست. حالا از طرفی هم با این اصول جا مطابق فرمید که کم و زیادی نداشته باشد، عبارت های سکتی و چیز نداشته باشد و این دو سه تا غلطی چیز دارد که شواهد روبه تقریبا اصح از این است، چون بعد از این مصحح چاپ شده. حالا این چند صفحه رو فکر نکنم خوندنش ضروری باشد، یعنی تقریبا 4 صفحه هست دیگه، خودتون مطالعه فرمید. تا در 6 صفحه مونده به آخر صفحه 68، اونجا این فرماد انتهد عباراته نوریه و کلماته شریفه به نقل عبدالمسیح ابن عبدالله الهمسی و اصلاح یعقوب ابن اسحاق الکندی. خب و فیها تصریحات واضحه به وجود المسل الافلاطونیه و ان للاشیاء الکونیه صورن صورن نوریتن عقلیتن فی عالم العقل. تا اینجا. از این به بعد بخشی مربوط مسئله وجود ذهنی است، بخشی مربوط به مسئله علم است که انسان در ادراک کلیات با اینها در ارتباط هست و اون کلی سعی را میبیند، کلی مفهومی میسازد. مثل اینکه انسان در یه جای قبارالودی چی شخص را میبیند ولی تشخیص نمیدهد، میگوید اما قضا و اما قضا. اینجا هم شخص را میبیند چون از دور میبیند، میگوید اما قضا و اما قضا. کلی مفهومی برای آن است که ما کلی سعی را از دور دیدیم و اگر اون کلی سعی را از نزدیک میدیدیم دیگر کلی مفهومی نمیداشتیم. اونها که مجردات را از نزدیک میبینند، برای اونها علم حصولی، تصور و تصدیق، ارزیابی منطقی اصلا راه ندارد، موضوع ندارد. علوم اونها متن واقع است. منطق برای زیر عالم نفس است. خلاصه کسی که بالای عالم نفس است، تو عالم عقول کار میکند، این به هیچ وجه احتیاج به منطق ندارد. ریاضیات پایین تر از منطق حرمتشون از دست میدن. منطق یه قدری جلوتر، فلسفه یه قدری جلوتر، اون چی که میمونه معرفت است. الحمدلله.